زندگی رمز خوشمزگی نوش جان جین جین.
ساعت 22 اینجا رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
آغاز بخش سوم دوشنبه های رادیو فرهنگ. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به بخش سوم دوشنبه های رادیو فرهنگ. من احسان همتی به اتفاق رسول تسلیمی تهیه کننده، حجت حسینی صدا بردار، حسین طهماسبی هماهنگی و ابوالقاسم مظاهری ارتباطات تا شش بامداد همراه شما. بعد از عرایز بنده همراه شما هستیم با سکوت کتاب. بعد از اون در ساعت 22:30 دقیقه شنیدنی های تاریخ تقدیم میشه. سفرنامه خانی رو میتونید ساعت 22:45 دقیقه بشنوید. امشب با برنامه زنده میدان آزادی ساعت 23 همراه شما هستیم. چهارباغ رو میتونید رأس ساعت 24 بشنوید و در ادامه 1:30 دقیقه شبانه رو تقدیم میشه. ساعت 2:30 دقیقه اختصاص داره به هوای تازه. بدون تاریخ 2:45 دقیقه. از طرفداران و علاقمندان به نمایشنامه‌های رادیویی دعوت می‌کنم نمایش فرهنگ امشب رو ساعت 3 بشنوند. بعد از اون هم 3:30 دقیقه ایل بانگ تقدیم شما میشه. در ساعت 4 بامداد 1001 سخن رو میتونید بشنوید. گام های گم شده 4:30 دقیقه. 4:45 نغمه های نیمایی تقدیم میشه. دایره مینا 5 بامداد 5:10 دقیقه گنجینه خاجو. و آخرین برنامه در این بخش هم ساعت 5:20 دقیقه ناز و نیاز، ویژه برنامه از آنگاهی است که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. ضمناً به اطلاع و آگاهیتون برسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان صبح به افق تهران ساعت 5:45 دقیقه است. رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیده است. با ما باشید و فرهنگ رو بشنوید. همونطور که خدمتتون عرض کردم، نوبت رسید به برنامه سکوت کتاب.
سکوت کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، شکر خدا، با قسمت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب کاریست از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ که به بررسی مسائل مختلف حوزه نشر کتاب در کشور از جمله پدیده مذموم قاچاق کتاب و مسائل توزیع کتاب می‌پردازد. من علیرضا بهرامی، موجی کارشناس برنامه سکوت کتاب، در این نوبت از برنامه هم افتخار دارم که مانند نوبت هفته قبل در خدمت جناب آقای فرزاد آبادی باشم، از شاعران و مؤلفان گرانقدر کشور که اخیراً هم با کتاب گفتگو با تاریکی برگزیده نخستین دوره جایزه ادبی الوند شدند. آقای آبادی، مجدداً خیلی خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز و آقای بهرامی بزرگوار.
زنده باشیم. خب، اشاره کردم به توفیقی که اخیراً یکی از کتاب‌های شما داشت. در نوبت قبلی برنامه بررسی کردیم که شما در مدت زمان حدود 15 سال 8 مجموعه شعر منتشر کردین در کنار کتاب‌های دیگری که در همین حوزه از شما منتشر شده و برخی از اینها به موفقیت‌های در برخی از رویدادهای جمعی ادبی دست پیدا کرده، از جمله جایزه ادبی الوند. بفرمایید که دقیقاً مختصات این کتابتون چی بود، چه زمانی منتشر شد، در چه انتشاراتی، تا از اونجا بحث گفتگوی این هفتمون رو آغاز بکنیم درباره اصل انتشار مجموعه های شعر.
بله، کتاب گفتگو با تاریکی توسط نشر مانیا هنر سال گذشته منتشر شد، سال 1996، و شعرهای در بازه زمانی 93 تا 95 منو در بر میگیره. شعرهایی که بر ترتیب متفاوت تر هستن از کارهای قبلی، بیوگرافیک داره شعری به نام ایران، و سعی کردم که شعرها با هم تفاوت داشته باشن، در یک فرم نیستن. یعنی یکی از شعرها مثلا اجرایی هست، شعر کوتاه داره، شعر خیلی خیلی بلند داره، یه تنوعی داره. یکی از دوستان نوشته بود که با گفتگو با تاریکی نمیشه گفتگو کرد، تاریکی اهل گفتگو نیست. گفتم خود گفتگو روشناییه، بر ترتیب ذات گفتگو تنها دستاورد یک شاعر امروزی میتونه باشه.
اصلا شاعرها ثابت کردن که حداقل در شعر میشه محالها رو شدنی کرد و پیگیر همین مقوله هستن، حتی جاهایی که متهم میشن به اغراق بسیار، در واقع اون جاهاییست که میخوان که آنچه ناشدنیست رو حداقل در عالم خیال شدنی بکنن. خب الان که کتاب شما برگزیده جایزه ادبی شده، آیا اتفاق ویژه‌ای در میزان اقبال مخاطبان براش رو خواهد داد؟ مثلا این کتاب شما به همین دلیل به چاپ چندم خواهد رسید، چون که به هر حال گروهی از داوران و ارزیابان عرصه ادبیات که هر کدوم داره پیشینه مشخصی در این عرصه بودن، شما رو تایید کردن و به عنوان مؤلف کتاب سال شعر در سال 96 انتخاب کردن. آیا با توجه به اینکه شما تجربه های قبلی هم داشتین شبیه این مانند برخی از جوامع دیگه انتخاب شدن در یک جایزه ادبی در کشور ما منجر میشه به کسب درآمد بسیار برای خالق اون کتاب؟
متاسفانه به این شکل نیست. یعنی شاید از اولین کتاب من که مورد استقبال واقع شد در جشنواره شعر خوزستان که اونجا هم مخاطبین گسترده‌ای داره، شاید وضعیت چاپ برای من یکم راحت تر شد. یعنی ناشر خودش تماس می گرفت یا من مشکلی نداشتم.
به هر حال اعتباری بود.
ولی اینکه مخاطبم ظاهرا نسبت به برخی از دوستان شاعر همکاران در واقع بهتر بوده، نه اینکه خوب باشه. واقعا تأسف آور وضعیت نشر کتاب و مخاطبینی که اهل خوندن نیستن. بر ترتیب شعر براشون از طریق فضای مجازی اینترنت تهیه شاید راحت تر باشه. حالا نمیخوایم قول بزنیم که وضعیت پخش چجوری هست، تعداد در واقع تیراژ کتاب چجوری هست، اما یک اشاره میشه کرد به قرن هفتم وقتی که خواجه نصیرالدین طوسی در واقع پیاده میرفت و از روی تنها نسخه در واقع نسخه های خطی یادداشت برداری میکرد. 700 سال گذشته، تیراژ کتاب اون زمان یک دونه بوده، الان مثلا به 100 تا رسیده، با توجه به که جمعیت بالای 70 میلیون 80 میلیون در واقع
میشه گفت هیچ تغییری،
بله، ولی هیچ انگار تغییری توی 700 سال رخ نداده برای مخاطب. در واقع البته ویژگی دیگه هم هست، شرقی ها بیشتر شفاهی هستن، کمتر کار مکتوب مستند بیشتر دوست دارن که بشنوند، دانششون از راه گوش در واقع بهشون میرسه.
شما اشاره داشتین در گفتگو هفته گذشته که علاوه بر 8 کتابی که منتشر کردین، تعداد تألیف‌های شما به 11-12 تا مجموعه میرسه. تجربه خودتون، اگر یک نفر از شما الان بپرسه که من آیا مجموعه شعر منتشر بکنم یا نه و با چه ملاحظاتی این کار را انجام بدم، چی بوده؟ الان اگر زمان به گذشته برگرده، آیا ممکن است که مسیرهای دیگری رو برای انتشار کتاباتون انتخاب بکنین؟ چون اشاره داشتید به شرایط تحمیلی بیرونی که در واقع به مؤلف تحمیل میشه و فرایند ذهنیش رو تغییر میده، تصورش از انتشار کتاب چیز دیگری است که حتی اون رو هم میشه تو گفتگو امروز آسیب شناسی کرد که چرا تصور چیز دیگری است و اونجا واقع میشه چیز دیگری. اگر از شما پرسیده بشه تجربه چگونه ای بود، چه توصیفی رو در کل انجام میدید برش؟
شاعران جوانی با من تماس میگیرن که کدوم نشر رو پیشنهاد میدید، آیا ما کتاب چاپ بکنیم یا نه. واقعا هنوز بعد از گذر این همه سال هیچ جوابی ندارم براشون. قطعا میپرسن از من اگر وضعیت بعد شما چرا چاپ میکنید. بعضی از دوستان در واقع کتاب شعرشون یک کارت ویزیته، ورود به دنیای شاعریه، حتما باید انگار خودشونو از طریق چاپ کتاب
معرفی
بکنن. حالا اینکه یک شعر خوب سرودن راه خودش رو پیدا میکنه. دلیل من برای این، حالا اصلا اهل خودستایی نیستم، اما وقتی که شعری رو در جلسه میخوندم میدیدم که فرم این شعر رو در هفته های بعد در جلسات ادبی بعد دوستان کپی کردن، برداشتن. یکی از کارهای در واقع مستند کردن و سنددار کردن شعر این بود که اول کتاب بشه، ثبت بشه و بعد در واقع منتشر بشه. به همین خاطر منو از جلسات ادبی و شفاهی دورتر کرد. اما امروزه میگم که خب با تیراژ 100 تا دیگه زیاد آسیبی هم به شاعر زده نمیشه. یعنی معمولا هم خود مؤلف سرمایه گذار هست. حالا من این شانس داشتم، فقط کتاب اولم رو در واقع سرمایه گذاری کردم. هنوز هم هیچ جوابی ندارم برای مخاطب، یعنی مخاطب من اینجا که خودش خالق و مؤلف هست.
خیلی ممنونم. سری بزنیم به اتاق فرمان ببینیم همکاران چه تدارک دیدن. در بازگشت گفتگو رو درباره کتاب‌های شعر ادامه میدیم. بسیار خب، برای اینکه از فضای بحثمون دور نشیم بلافاصله من سوال رو میپرسم. اشاره داشتید به اینکه مجموعه شعر ما الان دیگه به تیراژ 200 نسخه و 100 نسخه دارن میرسن. البته من برای شنوندگانی که شاید به اجزای فضای نش خیلی آشنایی نداشته باشن عرض میکنم که این مختص مجموعه شعر نیست. برخلاف این تصوری که گمان میره که وضعیت داستان بهتره، وضعیت رمان بهتره، با توجه این که علاوه بر مؤلف بودن و رسانه‌ای بودن، الان دیگه چند ساله که در کسوت ناشر هم داره تجربیاتی هستم، میگم که الان کتاب‌های داستانمون هم تقریبا همین وضعیت رو دارن. اگر این تصور رو داریم که کتاب‌هایی بودن که در حوزه داستان بودن و تیراژ بهتری داشتن، توفیقای بهتری داشتن، اون گزیده‌هاش بوده، یعنی برگزیده‌هاش بوده که این اتفاق افتاده، و یا نه الان اگر آقای فرزاد آبادی یک مجموعه داستان منتشر می‌کرد با همین مختصاتی که مجموعه شعر منتشر کرده، من به عنوان یک ناشر میگم به شما که خیلی تفاوت مشهودی در نتیجه کار حاصل نمی‌شد. اما به هر حال مخاطب ایرانی به این نقطه رسیده که مواجه هست با کتاب‌هایی که با تیراژ‌های پایین منتشر میشن. علت این دقیقاً چیه؟ آیا فرهیختگی مخاطب ایرانی کم شده؟ اقبالش کم شده؟ تعداد عنوان‌ها زیاد شده؟ مشکلات معیشتی باعث میشه که مردم کمتر کتاب بخونن؟ چه چیزی در این بین هست؟ کیفیت پایین کتاب‌های عرضه شده است؟ تکثرهایی است که گاهی به سرگردانی می‌انجامه؟ دقیقاً چه نکاتی رو میشه برشمرد؟
چراغی که توی همین سقف اینجا هست در واقع، و برخیش روشنه برخیش خاموش، در واقع بهتر بگیم کلیدش جای دیگه است، یعنی اتفاق جای دیگه‌ای داره رخ میده. متاسفانه جامعه‌ای که از خردورزی فاصله بگیره دیگه کتاب خواندن، تأمل کردن، آروم قدم زدن براش دیگه مطرح نیست، مسئله نیست. مسئله جامعه امروز ما دانستن و خوندن نیست. شاید روزگاری میگفتن توانا بود هر که دانا بود، الان به طنز هم همه میگن که توانا بود هر که توانا بود، یعنی این توانایی در چیز دیگه ایه،
یا هر که دارا بود،
هر که دارا بود. خیلی خیلی از مسئله ها اشتباه مطرح شده توی در واقع زندگی ما. همون موضوع کلیشه‌ای انشا که علم بهتر است یا ثروت، همچنان اشتباه است. علم بهتر است یا بی علمی، ثروت بهتر است یا فقر؟ این اساس سوال باید همیشه در پرسیدن هم باید یک جور روشنگری وجود داشته باشه. فکر می کنم که مخاطب اصلا نیازی نداره، اینقدر بدبین نیستم البته، من خوشبین هم چون هنوز وجود داره. روزی که دیگه نشرها برچیده بشن و کتاب فروشی ها تقریبا به چلو کبابی ها تبدیل بشن، اون روز خطرناکتری، هنوز کورسوی امیدی وجود داره. ناگفته نماند منم میخواستم چند وقت پیش دست به انتحاری بزنم و یک نشری رو باز کنم، حداقل برای چاپ کتاب های خودم، ولی باز با یه تحقیق دم دستی پشیمان شدم، گفتم بذارید که این کار انجام نشه. شاید باید روی مسئله آموزش تاکید بیشتری کرد، یعنی شاید باعث شده که من حتی از شعر سرودن هم فاصله بخوام بگیرم، یعنی برم به سمت دیگه‌ای. شاید باید آموزش‌های کوتاه‌تری، کوتاه‌مدت‌تری رو در نظر بگیریم. کتاب دیگه خیلی کار لوکسیه، انگار واسه طبقه خاصیه،
سبد فرهنگی که ظاهرا در سبد خانوار خیلی جایی نداره. برخی از مخاطبان کتاب‌ها، حالا باز من میگم چه در عرصه شعر چه در عرصه حتی ترجمه، الان ترجمه‌های خیلی ضعیفی داریم و پیش بینی میشه که در 2-3 سال آینده کتاب‌های ترجمه هم بی‌اعتبار بشن، در حالی که در حال حاضر یا در چند سال گذشته از اعتبار بهتری، از اقبال بهتری برخوردار بودن، گردش مالی بیشتری داشتن. مخاطبان بعضن معتقدن که چون آثاری رو قبلن تهیه کردن و نه تنها دیدن که با اون چیزی که مطلوب اونها بوده فاصله داره، بلکه احساس کردن که اثری رو خریداری کردن که اصلا نباید منتشر می شده، باعث شده که بی اعتماد شدن و یک نوع بی اعتباری به وجود آمده. در پاسخ به اینها چه توصیفی میشه داشت از فضای کلی نشر؟ آیا واقعا ما ناشرها و مؤلفها مقصر بودیم در انتشار مجموعه هایی که تنوع ایجاد میکردن اما سطح کیفی رو کاهش میدادن، میانگین کلی رو کاهش میدادن؟ از اون طرف خب ارزیابی این مقوله کجا خواهد بود؟ کجا باید تشخیص بدیم که چه کتابی منتشر بشه یا خیر؟ گذشته از این که به هر حال حقوق شهروندی است که همونجوری که فردی حق داره که کتابی خریداری بکنه، برخی معتقدن که حق داره کتابی هم منتشر بکنه.
ما همچنان روی بحث خردورزیم تاکید دارم. یکی از شعارهای ما بحث اعتماده، یعنی وقتی مخاطب اعتماد خودش رو نسبت به مؤلف و ناشر از دست میده در واقع، و از طرف این ناشر هم اعتمادی نداره، ولی من دیدم که چشم بسته نخونده کتابی رو منتشر کرده، یعنی خود ناشر هم وقت نذاشته، و از طرفی دیدم مؤلفی که به در واقع جامعه خودش اعتمادی نداره. این بی‌اعتمادی مثل زهر میمونه.
خیلی متشکرم. پس از اون که سری زدیم به اتاق فرمان، گفتگو رو ادامه میدیم با جناب آقای فرزاد آبادی، شاعر و پژوهشگر ادبیات. خب در این وقت عالی گفتگوی جذابمون رو ادامه میدیم با این پرسش که اگر بر اساس آنچه که در بخش‌های قبلی گفتگو اشاره کردیم، وضعیت محصولات فرهنگی و تولیدات فرهنگی در جامعه وضعیت مطلوبی نیست و به اونجا رسیدیم که اقبال عمومی به کتاب کاهش پیدا کرده، یک پرسش به وجود میاد که انگار از یک تناقضی نشأت گرفته، و اون پرسش ذهنی این هستش که پس چرا ما با مفهوم روبه رشد و مقوله‌ای که این روزها هم بیشتر از رسانه‌ها میشنویم و یکی از پایه‌گذاران پیگیری این موضوع هم همین برنامه سکوت کتاب شبکه رادیوی فرهنگ بوده و اون هم چیزی نیست جز قاچاق کتاب، چرا مواجهیم؟ اگر کتاب کالای انقدر نخواستنی است در جامعه، چگونه میشه که برخی سودجو میتونن بیان در واقع کتاب دیگران رو شبیه سازی بکنن و عین همون کتاب رو بدون اینکه حقوقش رو پرداخت کرده باشن و بدون اینکه مجوزش رو شخصا داشته باشن و قانونا و اخلاقا و با مبناهای حرفه‌ای و شرعی هم حتی بخوایم بسنجی مجاز نیستن، منتشر میکنن و به مشتری میفروشن، یعنی مشتری که وجود داره که این میل به سودجویی رو تحریک میکنه. این دوتا رو با هم چطور میتونیم توازن ببخشیم؟
من فکر میکنم هر عمل در واقع اجتماعی دوتا کارکرد داره، کارکرد آشکار و پنهانش. کارکرد آشکارش سودجوییه و کارکرد پنهانش از بین بردن اون چرخه در واقع تولید کتاب ناشر و مؤلف هست. در دراز مدت همه اینها از بین خواهد رفت. در واقع یکی از موضوعاتی که برای تبلیغات این موضوعی که فرمودید مطرح هست، کتاب‌هایی است که سانسور نشده هستند، ممیزی نشده هستند. صرفاً همون کتاب‌ها در کتاب فروشی ها وجود داره، ولی همین راسته خیابون انقلاب رو که می‌بینید با تبلیغ مثلا کتاب بدون سانسور بله، فروخته میشه،
در حالی که در واقع اون کتاب بدون ممیزی در کتاب منتشر شده و در بله، کتاب فروشی هم قابل دسترسی است. از این باور عمومی سوء استفاده میکنن و میگن این که ما میفروشیم کتاب کامل است.
دقیقاً، فقط یک عنوان تبلیغاتیه. در واقع مافیای چاپ کتابهای زیرزمینی روی اون مقوله دست میذاره و داره از بین میبره. متاسفانه شاید میخوام خوشبین باشم، نمیخوام بگم کارش از بین بردن در واقع منبع خلق، از بین بردن معرفت هست. در دراز مدت این از بین خواهد رفت. کار مافیای کتاب در واقع به هر دلیلی و با هر نیتی که باشه از بین بردن در واقع خرد و منبع فکر هست، در دراز مدت خود اون در واقع مافیا هم ضررش رو خواهد دید،
که خیلی خطرناکه و قاعدتا یک ضایعه عمومی محسوب میشه و خسرانش رو یک ملت باید بپردازن. به هر حال همونجور که اشاره کردیم، قاچاق کتاب الان نشانه گرفته نقطه قوت اقتصادی نشرها رو، یعنی بین همه کتاب‌هایی که منتشر کردن، اون کتابی که میتونه نشر رو سرپا نگه داره توسط قاچاقچیان مورد هجمه واقع میشه و متاسفانه سرنوشت‌های ناگواری رو برای برخی از ناشران به عنوان بنگاه‌های تولید محتوا به وجود آورده که تأثیرش رو در جامعه مؤلفان رو هم میگذاره.
و جالب اینجاست که این یک خلاف و یک عمل غیر قانونیه، ولی و هر روز هم مشاهده میشه و متاسفانه جمع‌آوری هم نمیشه. حالا دلیلش رو دیگه بزرگواران باید بگن چرا برخورد نمیشه با اینا،
زنده باشه، یا حتی چرا آنچنان که شایسته است برخورد نمیشه. چون در هفته های اخیر تعدادی از این انبارها کشف شدن، خبری شدن که اونها هم پیگیری صنف بود و با همکاری که با سایر نهادها ایجاد شده بود. سپاسگزارم، گفتگوی جذاب و شنیدنی داشتیم با جناب آقای فرزاد آبادی در این نوبت از برنامه سکوت کتاب. من علیرضا بهرامی، مجری کارشناس برنامه، تا نوبت دیگر که در خدمت بزرگوار دیگری از عرصه نشر کشور خواهیم بود، شما شنوندگان محترم برنامه را به خداوند منان میسپارم. آقای آبادی خیلی لطف کردید.
سپاسگزار از محبتتون. آخرین حرف منم این هست که در خوندن کتاب اسراف کنید، این تنها اسرافیه که هیچ ضرری نداره برای شما.
بزرگوارین، خیلی متشکرم.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
شما شنونده رادیو فرهنگید، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، 30558 سامانه پیامک ماست و دو شماره تلفن مستقیم هم در اختیار شماست، 220-485 220-58-800. میتونید از این دو طریق با ما در ارتباط باشید و ما را از نظرهای سازنده خودتون مطلع کنید. قطعا همکارانم در روند برنامه سازی از نظرهای شما استفاده خواهند کرد. ضمناً به اطلاع اون دسته از علاقمندانی که در برنامه چهارباغ و شبانه رو حضور دارن عرض کنم که از همین الان شما میتونید با ما تماس بگیرید، قطعه شعر رو از شاعران پارسیگوی ایران زمینه اون انتخاب بفرمید، حتما در یک محیط آرام اون رو بخونید بفرستید برای ما و همین که نسبت به روانخوانی شعر هم تسلط داشته باشید. تماس بگیرید با شماره تلفن های 220-485 220-58-800. ابوالقاسم عزیزی همکار خوبم در ارتباطات منتظر شماست.